ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 15 شهریور سال 1400 خورشیدی برابر با 6 سپتامبر سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و تا 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشد.
شب بخیر شنونده گرامی. به دنبال انتشار برخی گزارش‌ها در مورد کمک نیروی هوایی پاکستان به طالبان در نبردهای شامگاه یکشنبه در دره پنجشیر، احمد مسعود از مردم افغانستان خواست که در گوشه گوشه این کشور علیه طالبان قیام کنند. او در یک پیام صوتی در صفحه فیسبوک خود گفته حمله دیروز طالبان به وضوح نشان داد که نیروهای بیگانه در کنار طالبان در مقابل ملت افغانستان از دیر باز قرار داشتند و هنوز حضور دارند. احمد مسعود افزوده ما با استقبال از اعلامیه علمای دینی از طالبان خواسته بودیم جنگ را متوقف کنند و اختلافات را از راه گفتگو حل کنند، اما با تمام قوا حمله کردند. رسانه‌های هندی بامداد دوشنبه گزارش دادند که بالگردها و پهپادهای پاکستان در حمایت از نیروهای طالبان به مواضع جبهه مقاومت ملی حمله کردند. مقام‌های طالبان و پاکستان به این اخبار واکنشی نشان ندادند. مدیر کل اداره دارو روز دوشنبه از ورود دومین محموله داروی قارچ سیاه به کشور خبر داد. به گفته حیدر محمدی نخستین محموله این دارو هفته گذشته وارد شده بود. روابط عمومی سازمان غذا و دارو پیشتر با اشاره به اتمام داروی قارچ سیاه درباره فروش داروهای تقلبی در بازار سیاه هشدار داده بود. سازمان غذا و دارو ابتلا به قارچ سیاه را از جمله عوارض جانبی ابتلا به سویه دلتا ذکر کردند و گفته بودند که میزان پیش بینی شده برای مصرف دو ماهه داروی قارچ سیاه تنها در یک هفته به پایان رسیده است. و جواد اوجی وزیر نفت ایران از پیشبینی کمبود گاز در فصل سرما به میزان 200 میلیون متر مکعب خبر داد. وزیر نفت در حاشیه نشست کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه با روند کنونی مصرف گاز طبیعی در کشور پیشبینی می شود حدود 200 میلیون متر مکعب کسری گاز در فصل سرما داشته باشیم، وعده داده که وزارت نفت تلاش خواهد کرد در بخش خانگی مردم دچار مشکل نشوند. ایران در سال گذشته نیز در فصل سرما با کسری شدید گاز مواجه می شد، اما سال گذشته کمبود گاز ایران از پاییز آغاز شد. دولت در فصلهای سرد سال تحویل گاز به پتروشیمی ها، کارخانه های سیمان و نیروگاه های برق را به شدت کاهش می دهد. بر اساس آمارهای مرکز پژوهش مجلس، دولت پارسال به خاطر کمبود گاز 6 میلیارد لیتر سوخت بسیار آلاینده مازوت یا نفت کوره در نیروگاه ها استفاده کرد که موجب آلودگی شدید هوای کلان شهرها شد. و وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد در شبانه روز گذشته 583 نفر به دلیل کرونا جان باخته و بیش از 27500 نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. به گفته وزارت بهداشت ایران تاکنون بیش از 19 میلیون نفر دوز اول و حدود 10 میلیون نفر هم دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کردند. این در حالی است که سوء مدیریت و کندی روند واکسیناسیون در ایران با انتقادهای گسترده شهروندان و کارشناسان روبرو شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم الهی روانشاد، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. آخرین وقایع افغانستان و دره پنجشیر را دنبال می‌کنیم.
جبهه مقاومت ملی فیصله علما را نهایی و لبیک گفت و احترام گذاشت.
دوازدهمین نشست دادگاه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج را به آگاهیتان می‌رسانیم.
امروز یکی دیگه از شاهدین در مقابل دادگاه شهادت خودش رو داد. همایون کاویانی بود که امروز صحبت کرد. او در سال 60 در 30 خرداد دستگیر شده بود.
اقدام وزارت آموزش عالی در تغییر 100 برنامه درسی دانشگاه ها رو بررسی می‌کنیم. نگاهی میاندازیم به گزارش دیوان محاسبات کشور از بودجه 1400. سفر وزیر خارجه اسرائیل به روسیه را دنبال میکنیم و برنامه ملاقات را در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها را در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در پی انتشار برخی گزارش‌ها که حاکی از کمک نیروی هوایی پاکستان به طالبان در نبردهای شامگاه یکشنبه در دره پنجشیر بود، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت علیه طالبان در این مورد پیام داد و خواستار قیام عمومی علیه طالبان شد. هانا کاویانی نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در افغانستان.
احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت علیه طالبان در پنجشیر در یک پیام صوتی در صفحه فیسبوک خود از مردم افغانستان خواست که در گوشه گوشه این کشور علیه طالبان قیام کنند.
هموطنان ما در هر گوشه‌ای که هستیم، چه در بیرون و چه در داخل، فراخوان می‌دهیم که قیام عمومی را به خاطر عزت، آزادی و سربلندی وطن ما آغاز کنیم. هر کسی به هر شکلی که می‌تونه استاد شوا و فریاد هیهات من نزله را بلند بکنه.
احمد مسعود درباره روندی که به درگیری اخیر منجر شده نیز گفت:
دیروز بعد از اعلامیه علمای سرتاسر کشور، جبهه مقاومت ملی فیصله علما را نهایی و لبی گفت و احترام گذاشت، اما طالب ها خوشبختانه که تینت واقعی خود را نشان دادن و بالاخره برخلاف چیزی که در ظاهر می گفتن نشان دادن که نه باوری به شریعت دارن، نه باوری نه به قرآن دارن و نه فیصله علمای سرتاسر افغانستان باورمند هستن. و بعد از فیصله علما، اونا حملات گسترده خود برخلاف فیصله بالای ملت و مردم ما شروع کردن که باعث کشته شدن تعداد زیادی از هموطنای ما از جمله بخشی از خانواده ما شدن.
از جمله کشته شدگان در این حملات فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی و از روزنامه‌نگاران به نام افغانستان بود. آقای دشتی 20 سال پیش در زمان ترور احمد شاه مسعود از ناحیه چشم مجروح شده بود و حال 2 دهه بعد در پنجشیر کشته شد. رسانه‌های هندی، کشوری که رقیب جدی برای پاکستان به حساب می‌آید، بامداد دوشنبه گزارش دادند که بالگردها و پهپادهای پاکستان در جریان حمله نیروهای طالبان به دره پنجشیر اقدام به حمله به مواضع جبهه مقاومت ملی کردند. روزنامه ایندیا تودی با انتشار گزارشی در این باره به سابقه حضور نیروهای پاکستانی در پشتیبانی از نیروهای طالبان اشاره کرده است. پیش از این مقام‌های جبهه مقاومت علیه طالبان اعلام کرده بودند که در جریان درگیری با طالبان افرادی را اسیر کردند که پاکستانی بودند. رسانه‌های هندی همچنین با اشاره به سفر فیض حمید رئیس سازمان اطلاعات پاکستان به کابل که 2 روز پیش صورت گرفت، حضور او در افغانستان را به بحث پشتیبانی نیروهای پاکستان از گروه طالبان مرتبط دانستند. مقام‌های طالبان و همچنین پاکستان به این اخبار واکنش نشان ندادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در نشست خبری روز دوشنبه خود بدون اشاره به این موضوع گفته است دره پنجشیر به طور کامل تصرف شده و جنگ در افغانستان پایان یافته است. جبهه مقاومت اما این امر را تکذیب می کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز صبح روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره حملات شب گذشته پاکستان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در پنجشیر این حملات را محکوم کرد.
اخباری که از پنجشیر میرسه واقعا اخبار نگران کننده هست. حملات دیشب به اشد وجه محکوم. موضوع پنجشیر عنوان سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران باید از طریق گفتگو حل بشه. طالبان هم باید به تعهدات خودش ذل حقوق بین الملل و به تعهدات خودش هر آنچه گفته پایبند باشه. هر گونه دخالت خارجی رو هم نه تنها محکوم میکنیم، از تمام توان خودمون استفاده خواهیم کرد که به دوستان و یا اونهایی که احیانا اگر گزارش ها درست باشه خطای راهبردی دارن میکنن و وارد افغانستان میشن به نیت دیگه‌ای، متوجهشون بکنیم که افغانستان جغرافیایی نیست که متجاوز و دشمن و خارجی رو بپذیره.
به دنبال تصرف کابل توسط طالبان در روز 24 مرداد، هزاران شبه نظامی محلی و باقی مانده نیروهای ارتش سابق افغانستان در ناحیه پنجشیر تجمع کردند و از تشکیل جبهه مقاومت علیه طالبان خبر دادند. درگیری های این روزها پیرامون ولایت پنجشیر در حالی مخابره می شود که همچنان در نقاط مختلف افغانستان گزارش هایی از تجمعات کوچک زنان منتشر می شود. زنانی که خواهان حفظ حقوقی هستند که در 20 سال گذشته به دست آوردند. این زنان از جمله در روزهای اخیر در هرات، کابل و حال در مزار شریف به خیابان رفتند. در همین حال تصاویری نیز از افغانستان مخابره شده است که نشان می‌دهد برخی از سیاست‌های محدود کننده طالبان در حال اجراست. روز دوشنبه این تصاویر حاکی از آن بود که در کلاس‌های درس دانشگاه پرده‌ای میان زنان و مردان محصل دانشگاه‌های افغانستان کشیده شده است.
گزارشی بود از هانا کاویانی. در حالی که اتحادیه اروپا چندین پیش شرط برای همکاری و نه برقراری روابط با طالبان تعیین کرده، این گروه شبه نظامی اما خواهان مراوده سیاسی با آلمان، یکی از کشورهای عضو این اتحادیه شده. دولت آلمان اگرچه تا کنون پاسخی به این درخواست نداده، ولی همزمان خواهان گفتگو با طالبان برای حل پاره‌ای از مسائل شده است. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
پس از گذشت 3 هفته از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه هنوز دولتی در کابل تشکیل نداده، ولی با این حال خواهان برقراری مناسبات سیاسی با آلمان شده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتگو با شماره تازه نشریه ولت امزونتاگ با اشاره به روابط 100 ساله آلمان از دوران نظام پادشاهی در افغانستان تا کنون گفته، طالبان مایل است ضمن برقراری مناسبات رسمی و قوی سیاسی با آلمان، آرزومند است از حمایت‌های مالی، کمک‌های انسان دوستانه و همکاری در زمینه‌های بهداشت و درمان، آموزش و کشاورزی آلمان نیز بهره‌مند شود. به این ترتیب آلمان نخستین کشور اروپایی است که طالبان خواهان مراوده سیاسی با آن کشور شده. دولت آلمان اگرچه تا کنون به این درخواست طالبان پاسخی نداده، ولی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه خواهان گفتگو با طالبان برای حل پاره ای از مسائل از جمله انتقال کارمندان باقی مانده پیشین پایگاه تعطیل شده آلمان شده. ارتش آلمان پیش از بسته شدن فرودگاه کابل به دلیل 2 انفجار انتحاری تنها موفق شده نزدیک به 5000 تن از شهروندان در معرض خطر طالبان و همکاران محلی افغان را از این کشور خارج کند. به گفته آنگلا مرکل هنوز نزدیک به 40000 نفر دیگر از این افراد در افغانستان به سر می‌برند و باید به آلمان منتقل شوند. این پناهجویان نه در پایگاه هوایی رامشتاین بلکه در اردوگاه بیتبورگ در غرب آلمان انتقال یافته و پس از ثبت نام و مراقبت‌های پزشکی به تدریج در شهرهای بزرگ آلمان تقسیم می‌شوند. از طرفی هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، هم در نشست اخیر اتحادیه اروپا در اسلوونی بر شماری از پیش شرط‌های کشورش دست گذاشت و گفت پرداخت کمک‌های متوقف شده عمرانی به افغانستان زمانی از سر گرفته می‌شود که طالبان دولتی فراگیر با شرکت جریان‌های سیاسی داخل افغانستان تشکیل دهد. دولتی که ضمن پایبندی به تعهدهای بین المللی و اجرای نوازین اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله حقوق زنان نگذارد افغانستان بدل به پناهگاه جدید تروریسم شود. به نوشته هفته‌نامه آلمانی ولت امزونتاگ، هایکو ماس پیش از این هم گفته بود اگر وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان اجازه دهد، آلمان دست به بازگشایی سفارتش در کابل می‌زند. ولی این اقدام نباید اینطور تلقی شود که کشورش طالبان را به رسمیت شناخته. شهرام میریان، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
برفرض بشه اصلا امشب پنجشیر صعود بکنه، این بدترش میکنه، این اوضاع رو به سمت یک جنگ داخلی پیش میبره به صورت یک جنگ چریکی، مثل چریکای فدای خلق، که تمام نیروها مثل احمد مسعود، مثل نیروهای دیگه تو تمام ولایت ها پخش میشن. به هیچ عنوان کار طالبان ساده نخواهد بود در این جنگ، به هیچ عنوان. اینا همشون درس آموزش های چریکی دیدن، نیروهای پنجشیر پخش بشن توی ایالات دیگه، قدرتشون 10 برابر هم میتونه بشه.
به نظر من طالبان هیچ جایگاهی تو افغانستان نداره، چون خیلی ظلم کردن، خیلی مردم رو اذیت کردن. و خواهشم از شما اینه که تو رادیوتون بفرمایید این دره پنجشیر رو تنها نذارن، کشورها سکوت نکنن، اینا میتونن کمک بدن، میتونن کمک احمد مسعود بدن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
12 جلسه دادگاه حمید نوری روز دوشنبه در استکهلم پایتخت سوئد ادامه یافت. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام دست جمعی چند هزار زندانی سیاسی در سال 1367 مشارکت داشته است، اتهامی که او آن را رد می کند. در جلسه دادگاه روز دوشنبه ایرج مصداقی به عنوان شاکی و شاهد پرونده حمید نوری حضور داشت و پس از پایان جلسه دادگاه به پرسش های من از روند دادگاه اینگونه پاسخ داد. ایرج مصداقی:
امروز یکی دیگه از شاهدین در مقابل دادگاه شهادت خودش رو داد، همایون کاویانی بود که امروز صحبت کرد. او در سال 60 در 30 خرداد دستگیر شده بود و در یک دادگاه چند دقیقه‌ای صرفاً به خاطر شرکت در تظاهرات 30 خرداد و هواداری از مجاهدین به حبس ابد محکوم شده بود. او توضیح داد که چه سختی‌هایی رو در زندان متحمل شده، پاش دچار آسیب شده بود که نیاز به جراحی داشت و همچنین فکش رو شکسته بودند که نیاز به جراحی داشت و جراحی روی فکش نمی کردن. اون از مشکلاتش گفت و اینکه در جریان کشتار 67 چجوری به دادگاه برده شده، چجوری آقای مقیسه و عباسی اونها رو به دادگاه بردن، به نزد هیئت بردن و بعدش هم اونها رو دوباره به بندشون منتقل کردن. در مورد مشاهدات خودش در راهروی مرگ و همچنین در اتاقی که بودن و بعد به بندی که منتقل شدن توضیح داد و همچنین راجع به مسائلی که در زندان و پس از زندان مشاهده کرده بود او توضیح داد که مادرش بیماری سرطان پیشرفته داشت، در حال مرگ بود و از عباسی خواست که او رو ببرن که مادرش رو بتونه ببینه در بیمارستان و به او اجازه این کار رو ندادن. اینا موضوعاتی بود که او صحبت کرد و بعد دادستانها تو ازش سوال می‌کردن، همچنین 4 وکیلی که در دادگاه حضور داشتن اونها سوالاتش رو مطرح کردن و سرانجام هم وکلای حمید نوری از اون سوالاتی رو پرسیدن.
واکنش حمید نوری به این اظهارات چی بودش؟ آیا واکنش خاصی نشون میداد؟
حمید نوری یک جا یک اشتباهی رو مرتکب شد و واکنش نشون داد. روی نقشه‌ای که من در کتابم کشیده بودم و توضیح یک بخشی از زندان عنوان جهاد و بند یک کنار جهاد بود، همایون کاویانی داشت راجع به اون بخش توضیح میداد و در نقشه اول توضیح داد من در نقطه‌ای بودم که توی این نقشه نیست، اگر نقشه‌های دیگه باشه من میتونم رو اون توضیح بدم که دقیقاً در کجا بودم. و وقتی که نقشه بعدی رو آوردن و همایون توضیح میداد که دقیقاً در کدوم بند بوده در جریان کشتار 67، حمید نوری تو توضیحاتی که او داشت میداد مرتکب اشتباه شد و بلند شد و توضیح داد گفت این تو بوده. قبلا هم یه اشتباه همین به همین ترتیب کرده بود. وقتی دوباره روی نقشه من رو توضیح میدادن در ورودی به زندان گوهردشت، در ورودی به بند رو، داستان متوجه نمیشد، یه در دیگه رو نشون میداد و به خصوص که مترجم‌ها هم دقیقاً متوجه منظور نمیشدن و هی رفت و آمد بین داستان و مترجمین بود روی توضیحات من. حمید نوری اونجا هم مرتکب اشتباه شد و بلند شد و گفت این در رو میگه و در ورودی بند رو به درستی توضیح داد.
در نشست‌های قبلی تمدید حکم بازداشت حمید نوری تا 25 شهریور 16 سپتامبر موافقت شد باهاش. میخواستم بدونم که آیا بیشتر از این تمدید شده یا فعلا تا همون تاریخ هستش؟
نه، آقای حمید نوری همچنان تا سال آینده در بازداشت خواهند بود حداقل، چون ایشون تا برنامه دادگاه، برنامه محاکمات 14 ماه آوریل سال آینده مشخصا مطرح شده و مشخص چه روزی چه کسی یا چه کسانی در اون روز شهادت خواهند داد، حالا چه به عنوان شاکی، چه به عنوان شاهد و چه به عنوان متخصص. بنابراین برنامه دادگاه تا 14 آوریل سال آینده جز به جز مشخص شده و طبق برنامه پیش خواهد رفت.
در یکی از اتفاقات حاشیه دادگاه در نشست قبلی اگه اشتباه نکنم این بودش که شخصی که هر بار از سفارت در سالن حاضر میشه عکس میگرفته گویا از خبرنگاران و با اعتراض حاضران از سالن اخراج شدش. میخواستم بدونم که این شخصی که مشخصا از سفارت میادش و در این نشست ها حضور پیدا میکنه این نشست هم بود؟
من در اتاق اصلی دادگاه هستم، جایی که حمید نوری هم در اونجا حضور داره و اون اتاقی که میگین اتاقی است که تماشاچیان به اونجا میرن و کسایی که میخوان در دادگاه حضور داشته باشن. بله، ایشون اخراج شده و دیگه امکان اومدن به دادگاه رو نداره. شاید کسی دیگه ای رو بفرستن ولی اون فرد دیگه اجازه ورود به دادگاه رو نداره.
حرفایی که وکیلای آقای نوری بیان میکردن آیا محکمه پسند به نظر میرسه؟ همین در یک نظر کلی اگه بخواید نگاه بکنید.
ببینید، بر اساس اون چه که وکلای ما میگن، ما سه وکیل داریم، اونها مطرح میکنن که اینها ادله بسیار بسیار سستی رو مطرح میکنن یا در واقع اون چه که به عنوان دلایل محکمه پسند برای زیر سوال بردن شهادت شاهدان میارن خیلی سست هستش و بیشتر به حواشی میپردازند، این که مثلا چشمبند تو دقیقاً چی بود یا مثلا چه جوری از پشت چشمبند میبینی یا مثلا دقیقاً کجا نشسته بودی یا مثلا عرض سالن دقیقاً چند متر بود یا اندازه اتاق دقیقاً چند متر بود. دارید اینا چیزایی است که خوشحال بعد 33 سال از ذهن آدم‌ها رفته باشه و دقیق نتونن راجع به موضوع توضیح بدن، ولی من فقط به خاطر اینکه توضیح بدم اساس کار اینها بچه پایه قرار گرفته. ببینید، اینا حتی فرمان خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی رو زیر سوال میبرن، در حالی که هیچ کسی در ایران اینو زیر سوال نبرده. حتی مؤسسه نشر آثار امام خمینی که مؤسسه ویژه است و میلیاردها تومان هر سال هزینه هنگفتی رو بهش اختصاص میدن، این تا حالا زیر سوال نبرده. و بعد تصورش رو بکنید، آیت الله منتظری رو میگن ایشون حرفاش خیلی معتبر نیست به خاطر که ایشون مخالفتهایی با نظام اسلامی داشته. بنابراین دارید آیت الله منتظری کتابشون هست، دستخطشون هست، نوار صوتیشون با اعضای هیئت کشتار 67 هست. اعضای هیئت کشتار 67 دارن به آیت الله منتظری توضیح میدن که هیچ کسی صحت این نوار در ایران زیر سوال نبرده. رئیسی که امروز رئیس جمهور این مملکت، رئیسی آقای احمد منتظری رو دستگیر کرده به دستور رئیسی و او رو به حکم سنگین محکوم کردن به خاطر انتشار همین فایل. ازش تعهد گرفتن فایلای دیگر منتشر نکنه. ببینید، بحث بر اینه که وقتی شما آیت الله منتظری رو و فرمان خمینی رو که هیچ چیز زیر سوال نبرده اینها رو میای نامعتبر معرفی میکنید، یعنی واقعا دستتون خالیه در این دادگاه.
گفتگویی بود با ایرج مستاقی در مورد 12 جلسه دادگاه حمید نوری. اما در سال تحصیلی جدید دانشگاه‌های ایران حدود 100 برنامه درسی در انواع رشته‌ها تغییر کرده و همزمان بسیاری از رشته‌ها در دانشگاه‌های ایران نیز با کاهش ظرفیت و یا حذف کامل از چرخه پذیرش دانشجو مواجه شدند. به گفته یه مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی، 10 رشته در سال تحصیلی جدید نیز برای نخستین بار وارد آموزش عالی شده است که رشته‌هایی چون مطالعات اسلام معاصر و غرب شناسی انتقادی از جمله این رشته های جدید هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی ساکن پاریس داشتم، ابتدا از جزئیات این موضوع پرسیدم. سعید پیوندی:
دلایل رسمی که اعلام شده برای تغییر ظرفیت یا در واقع به صفر رسوندن ظرفیت بعضی از رشته ها که بیشتر در حوزه علوم انسانی اجتماعی قرار دارن 3 موضوع عنوان شده. یکی هیئت علمی، یعنی اینی که تناسب بین هیئت علمی و تعداد دانشجو وجود نداشته. یکی بازار کار و اینی که کسایی که از این رشته ها فارغ التحصیل میشدن به بازار کار جذب نمیشدن. و بالاخره سومیش هم میزان تقاضا برای این رشته ها. اما وقتی که به خود رشته ها ما یکم با دقت بیشتری مراجعه میکنیم، میبینیم که خب همیشه به این ترتیب نیست. برای مثال افزایش ظرفیت در رشته های پزشکی قابل فهمه، البته در صورتی که کادر علمی لازم وجود داشته باشه، ولی همزمان خیلی از رشته های هنری یا رشته های علوم انسانی که شاید مطلوب نظام سیاسی نیست، حکومت نیست، اونها یا دچار محدودیت میشن یا به کلی حذف میشن. و پرسشی که در واقع اینجا مطرح است اینه که تا چه حد اینها ایدئولوژیکه و تا چقدر در خدمت به وجود آوردن دانشگاهی به اون قد و قواره که حکومت یا به اون شکلی که حکومت میخواد هست، و تا چقدر این دلایلی که عینی و عقلانی هستن به طور واقعی نقش داشتن در کاهش یا حذف این رشته ها.
این که خب الان در وزارت آموزش عالی داره اتفاق میفته، ولی سال 98 در وزارت آموزش و پرورش یک حرکت مشابه رخ داد در مورد کتاب‌های درسی آموزش پرورش، به خصوص در درس‌های ادبیات و تاریخ، که واکنش های گسترده‌ای رو هم ایجاد کرد و در واقع مردم بیشتر از اون با عنوان سانسور ادبیات و تحریف تاریخ در کتب درسی یاد کردن. به نظر شما با توجه به اینکه مثلا الان رشته‌ای به نام مطالعات اسلام معاصر و غرب شناسی انتقادی دارن در وزارت آموزش عالی تهیه می‌بینن که ایجاد بشه، چیزی تقریبا شبیه همون خواهد بود که در وزارت آموزش پرورش اتفاق افتاد؟
برای این سوال خیلی مهمه، برای اینکه در واقع موضوع به نظر من مسئله فقط ظرفیت نیست. برای اینکه ظرفیت به طور عقلانی ممکنیم فکر کنیم که وقتی بازار کار محدود باشه یا وجود نداشته باشه یا متقاضی برای رشته وجود نداشته باشه، در همه دنیا دانشگاه‌ها عین نظر می‌کنن در ظرفیت پذیرش دانشجو. ولی اون چه که جای پرسشه اینه که تمام اون فشارهایی که برای تغییر محتوای برنامه‌های درسی هست، از جمله مثلا رشته‌هایی که خود شما هم الان دو تاشو ذکر کردین، اینها در واقع دیگه رنگ و بوی عقلانی و مسئله بازار کار و تقاضا نیست. اینا در حقیقت چارچوب ایدئولوژیک یک حکومته که می‌خواد برای اونها نیرو انسانی تربیت بکنه. و از همینجا در واقع این داره که شما می‌کنید همونجوری گفتم داره اهمیت، از این نظر که اون کاری که در وزارت آموزش و پرورش انجام شد، اون تغییر بسیار اساسی که در خیلی از کتاب‌ها به طور منظم داده شده و هر روزم رنگ و لعاب ایدئولوژیک سیاست شده، تا چه حد در دانشگاه‌ها پیش خواهد رفت؟ برای مثال آیا ما شاهد باز هم خالی‌تر شدن رشته‌های علوم انسانی از دروس با کیفیت و دروس در واقع علمی به معنای واقعیش هستیم و اضافه شدن در مقابلش دروسی که بیشتر رنگ و رعاب ایدئولوژیک دارن یا نه؟ برای خبرهایی که میاد با اون چیزایی که ما میخونیم زیاد افق مثبت و امید بخشی در مقابل جامعه ترسیم نمی کنه. یعنی او به طرف ایدئولوژیک در شدن متاسفانه دانشگاه و رشته علوم انسانی میریم، چیزی که در واقع باعث میشه که فارغ التحصیلان این رشته ها از توانایی لازم برای تشخیص آسیب ها، برای شناخت بهتر جامعه در ایران و دنیا، اون مهارت ها و توانایی و دانش لازم رو نداره.
نکته همینه، چون هدف معمولا اونطور که من یادم هستش چند بار لااقل در سخنان آقای خامنه ای ایشون رسما به مسئله علوم انسانی اشاره کرد و مدام میگفتش که باید تغییراتی در علوم انسانی دانشگاه ها داده بشه. بنابراین هدف واقعا همین رشته های علوم انسانی هست. با توجه به این نکته آیا فکر نمی کنید که توان علمی دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی به این ترتیب خیلی پایین بیاد در قیاس با فارغ التحصیلان دانشگاه های کشورهای دیگه؟
در واقع مشکل اساسی ایران هم همینه. ما در واقع در ایران با یه نوع فقر مدیریتی، فقری که نخبگان سر و کار داریم که در ایران دست در کار هستن، خیلی از اونها از دانشگاه‌های با خصوص در سالهای اخیر فارغ التحصیل شدن که کاملا اسلامی شدن، اون گونه که آقای خامنه ای میخواد، مثل دانشگاه امام جعفر صادق برای مثال، که دانشگاهی که باید مهمترین کادرهای حکومتی را تربیت بکنه. ولی وقتی به توانایی و دانش فارغ التحصیلان این دانشگاه ها نگاه میکنید، میبینید که در حقیقت اینا در سطح ناظری ان، بیشتر حرفای شعاری میزنن و از تخصص کمی برخوردارن. بر همینم در حوزه های مختلف اینا لطمات بزرگی دارن به جامعه ایران میزنن، به خاطر همین عدم توانایی. حالا اگر ما همین شما رو ببریم در داخل دانشگاه‌های که به هر حال کادر تربیت می‌کردن، مثل دانشگاه تهران، دانشگاه ملی سابق یا دانشگاه‌های مشابه که کادرهای علوم انسانی و اجتماعی رو تربیت می‌کردن، این فشار باعث میشه که همونجور که شما به درستی اشاره کردین، ما در واقع نیرو انسانی آینده ما که باید در خدمت شناخت جامعه، مدیریت جامعه، درک دگرگونی‌های جامعه ایران و همه دنیا باشه، اینها در واقع اون ابزار متدولوژیک و شناخت‌شناسانه لازم و متأسفانه نخواهند داشت و این برای ایران یک فقدان بسیار بسیار اساسی. یعنی اگر ما در رشته مهندسی مهندسی داشته باشیم که شاید اون شناخت لازم رو نداشته باشن، لطمشون در حد محلی و کوچیکه، ولی در رشته علوم انسانی، مدیریتی، علوم اجتماعی ما در واقع میتونیم در سطح کلان به جامعه خودمون آسیب‌های بسیار مهمی وارد کنیم.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی. اما دومین گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه 1400 از سوی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی منتشر شد. به گزارش ایسنا در روز 15 شهریور دیوان محاسبات کشور اعلام کرد در بازه زمانی 4 ماه ابتدای سال از مجموع 175 جزء بند و تبصره و مفاد 60 حکم اجرا شده و 115 حکم به طور ناقص اجرا شدند یا کاملا اجرا نشده باقی ماندند. امیر پوریا از این شرایط و نوع عمل کرده نهادها و ثروتمندان در برخورد با مالیات و محاسبات آن گزارش می‌دهد.
حسابرسی و رسیدگی به تمام حساب‌های هر وزارتخانه، مؤسسه، شرکت دولتی و سایر نهادهایی که به شکلی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، بر عهده دیوان محاسبات کشور است. این دیوان روز دوشنبه دومین گزارش نظارت خود بر اجرای بودجه سال 1400 را منتشر کرد. دیوان محاسبات کشور اعلام کرد نسبت احکام کاملاً اجرا شده در مقطع زمانی 4 ماه اول سال 34.5%، احکامی که به طور ناقص اجرا شدند 30% و احکامی که کلن اجرا نشدند 34.5% بوده است. با این اوصاف در مجموع 64.5% از حکمها عملاً به طور کامل اجرا نشدند. اما یکی از نتایج تکرار شونده گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، یافته‌های این دیوان در زمینه درآمدهای مالیاتی نهادها و مراکز دولتی زیربط است. تا حدی که در گزارش خبرگزاری ایسنا آمده است، یادآور می‌شود مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لاکچری به جهت عدم تصویب مقررات در دولت همچنان صفر است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه، درباره دلایل ضعف نهادهای دولتی در دریافت مالیات به رادیو فردا چنین میگوید:
عدالت مالیاتی یکی از بنیانهای نظام مالیاتی است و عدالت مالیاتی در واقع به این معناست که شهروندان باید به نسبت درآمد و ثروتشون مالیات بپردازند و آنهایی که بیشتر درآمد و ثروت دارند سهمشون طبعا در پرداخت مالیات بیشتر هست. در ایران نظام مالیاتی معیوبه و عملا یکی از ابزارهای شدت بخشیدن به شکاف طبقاتی است. به جای اینکه منبع عدالت باشه، خود به عاملی در جهت بی‌عدالتی تبدیل شده. چندی پیش امیدعلی پارسا، رئیس وقت سازمان امور مالیاتی، گفت که نصف میلیاردرهای کشور مالیات نمی پردازند. این پدیده شوم دو علت داره. اول اینکه دولت‌ها در ایران عمدتاً عادت کردند برای چرخاندن امور کشور از درآمد نفت استفاده بکنند و به همین علت به مالیات ستانی علاقه نشون ندادند، و دوم اعمال نفوذ همین میلیاردرهاست در شبکه نظام تصمیم گیری کشور که باعث شده از پرداخت مالیات فرار بکنند.
نکته قابل توجه دیگر در گزارش دیوان محاسبات کشور این است که یافته های آن نشان می دهد بیش از 90% از درآمدهای مالیاتی مستقیم در 4 ماه ابتدای سال نسبت به میزان پیشبینی شده در قانون بودجه محقق شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه 2 ماهه ابتدای سال رشد نشان می دهد. اما تمام این درآمدهای مالیاتی به ناچیزترین میزان ممکن تأمین می شوند. به نوشته تجارت نیوز در مرداد سال جاری، مالیات پرداخت افراد متمول همچنان یک امید در اقتصاد ایران است که تحقق آن آینده‌ای نامعلوم دارد. از دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، فشار بر اقشار حقوق بگیر یکی از پیامدهای این وضعیت مالیاتی در ایران است.
بی‌عدالتی مالیاتی چند پیامد دارد از لحاظ اقتصادی. اول اینکه فشار بر قشرهای حقوق بگیر مثل کارمندها زیاد میشه و اینها هستند که تاوان عدم پرداخت مالیات از سوی ثروتمندان رو میپردازند. دوم اینکه خزانه دولت به دلیل عدم پرداخت عادلانه مالیات از طرف ثروتمندان خالی میمونه، بودجه عمرانی کمتر و کمتر میشه و بخشی از خدمات مهم میشه اشاره کرد به عرصه‌هایی مثل برق، آب و آموزش و بهداشت که به دلیل نبود درآمد مالیاتی کافی به خصوص عدم دریافت مالیات از ثروتمندان اینها نمیتوانند آنگونه که باید و شاید سازمان داده بشن. و سوم اینکه کسری بودجه دولت به علت عیب و نقصی که در نظام مالیات ستانی وجود داره زیاد و زیادتر میشه و دولت برای جبران این کسری مجبور هست اسکناس چاپ بکنه، نقدینگی رو به صورت غیر قابل کنترل بالا ببره و این طبیعتاً به اصطلاح به تورم دامن میزنه.
بنا به گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور، در 4 ماه منتهی به تیر ماه کمترین میزان تحقق منابع درآمدی در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دستگاه‌های اجرایی بوده است.
گزارشی بوده از امیر پوریا. قرار است وزیر امور خارجه اسرائیل به روسیه سفر کند. دستور کار رایزنی‌های وی در مسکو اعلام نشده، اما گزارش‌ها حاکی است ایران در کانون توجه قرار خواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یائیر لپید وزیر خارجه اسرائیل برای سفر 1 روزه که طی آن با سرگی لاوروف همتای روسش دیدار خواهد کرد، شامگاه چهارشنبه عازم مسکو می شود. این دومین سفر وزیر خارجه اسرائیل به روسیه طی 6 ماه گذشته و نخستین دیدار یائیر لپید از این کشور در سمت جدیدش است. اهداف و دستور کار این سفر اعلام نشده، اما دمیتری دوبوف خبرنگار شبکه روس زبان تلویزیون اسرائیل در کانال تلگرام به نقل از منابع خود نوشت مقامات اسرائیلی اهمیت زیادی برای این سفر قائلند و منتظر نتایج ملموس هستند. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است مهمترین هدف وزیر خارجه اسرائیل در روسیه تدارک دیدار رهبران دو کشور است.
مجموعه از مسائل بسیار پیچیده وجود دارد که نیازمند توجه رهبران روسیه و اسرائیل است. عمده این مسائل با توافقهای ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو حل شده بود و اگر قابل حل نبود به توافقهایی می انجامید مانند مکانیزم هماهنگی در سوریه، یعنی توافقی که تضمین می کرد روسیه به حملات اسرائیل در سوریه چشم می بندد. برای تمدید این توافق که چندان مورد رضایت مسکو نیست، کرملین منتظر پاداش سخاوتمندانه از سوی دولت جدید اسرائیل است. نفتالی بنت باید به ولادیمیر پوتین نشان دهد سود روسیه برای ادامه همسویی با اسرائیل چیست.
سفر یائیر لپید وزیر خارجه اسرائیل به مسکو تنها روزهای پس از آن انجام می شود که اسرائیل از شلیک موشک ارتش سوریه و نبودی آن در حریم هوایی خود خبر داده بود. به گزارش جروسالم پست، مکانیزم جلوگیری از تصادم نخواسته که از ابتدای مداخله نظامی روسیه در سوریه بین روسیه و اسرائیل هماهنگ شده بود، اخیراً با مشکل مواجه شده. روزنامه از شرق الوسط که بیشتر از تغییر رویکرد روسیه در قبال حملات اسرائیل در سوریه خبر داده بود، دوشنبه نوشت در ماه‌های اخیر نظامیان روس به ارتش سوریه کمک کردند با دقت بیشتر موشک‌های اسرائیلی را رهگیری و منهدم کنند. بر اساس این گزارش، روسیه با در نظر گرفتن نگرانی‌های امنیتی اسرائیل حاضر بود به حملات این کشور علیه مواضع ایران در سوریه چشم ببندد. اما حملات اسرائیل علیه مواضع ارتش سوریه باعث نخوشنودی شدید روسیه شده. ایگر سوبوتین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید اسرائیل تلاش میکند به روسیه بقبولاند همسویی با ایران در سوریه به ضرر کرملین است.
مقابله با ایران ضمن حفظ روابط مثبت با روسیه دردسرسازترین چالش اسرائیل است. برای روسیه نیز تنش‌های روزافزون بین ایران و اسرائیل به شدت نگران کننده شده. در ابتدای مداخله نظامی روسیه انتظار داشت قدرت مطلق در سوریه شود، اما در عوض تمام مشکلات سوریه بر دوش روسیه سنگینی می کند. اکنون در درعا می بینیم چگونه ایران منافع روسیه را به چالش کشیده. نارضایتی مسکو از این وضعیت مهمترین ورقی است که اسرائیل برای متقاعد کردن روسیه به مقابله مشترک با ایران در سوریه به کار خواهد گرفت. کرملین تاکنون توانسته یکی به نعل یکی به میخ بزند تا بی‌طرفی خود را در جدال میان ایران و اسرائیل حفظ کند. اما از این راه مشکلات صرفاً انباشته شده و با ادامه این رویکرد راه حلی پیدا نخواهد شد.
در میان گزارش ها از اهداف احتمالی وزیر خارجه اسرائیل در روسیه، پایگاه خبری تایمز آف اسرائیل یادآور اظهارات زیف الکن شد که به عنوان مترجم در تمام مذاکرات مقامات بلندپایه روسیه و اسرائیل حضور داشته و گفته بود ایران، ایران و ایران، یعنی برنامه اتمی ایران، حضور ایران در سوریه و چالش های امنیتی ناشی از همکاری ایران و حزب الله لبنان دغدغه هایی است که مقامات اسرائیلی همواره سعی کردند توجه همتایان روسشان را به آن جلب کنند. مسئولین روس بارها گفتند نگرانی های اسرائیل را درک میکنند، اما خواستار رفع مشکلات بین ایران و اسرائیل از راه های سیاسی هستند و حتی پیشنهاد میانجیگری برای تدارک مذاکره بین ایران و اسرائیل نیز مطرح شده بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش‌های خبری مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دانشجوی رشته فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف تهران است و برنده مدال نقره در المپیاد نجوم. او از 1 سال و 4 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، در زندان اوین. دانشجوی نخبه‌ای که به گفته خانواده و دوستانش هرگز به سیاست کاری نداشت و همه فکر و ذکرش درس و دانشگاه بود، اما حالا به اتهام‌های سیاسی زندانی است. شامگاه 22 فروردین 99 بود که 12 مأمور از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران امیر حسین مرادی را با خشونت و ضرب و جرح بازداشت کردند. در چند روز نخست بازداشتش خانواده هیچ خبری از او نداشتند، تا اینکه پس از چند روز او اجازه یافت در حضور مأمورین امنیتی تماس تلفنی کوتاهی با خانواده داشته باشد و از بازداشت خود خبر دهد. حبس در سلول انفرادی، بازجویی‌های طولانی و نفسگیر بدون دسترسی به وکیل و بی امکان ملاقات با خانواده شرایطی بود که او در ماه‌های نخست بازداشت در بند 209 زندان اوین تجربه‌اش کرد. مأمورین امنیتی تحت فشارهای روحی شدید او را مجبور به اعتراف اجباری کردند. او را مقابل دوربین صدا و سیما نشاندند تا به آنچه بازجو از او می‌خواست اعتراف کند. امیر حسین مرادی به همراه دوست و همدانشگاهی خود علی یونسی بازداشت شده بود. سه هفته پس از بازداشت این دو دانشجو، قوه قضاییه اتهام آنان را ارتباط با سازمان مجاهدین خلق عنوان کرد و همچنین نگهداری اقلام انفجاری به قصد انجام اقدامات به گفته دستگاه قضایی ایران خرابکارانه، بدون اینکه سند و مدرکی در این باره ارائه شود. اتهام هایی که خانواده این دو دانشجو رد کردند و آنها را واهی و ساختگی نامیدند. امیر حسین مرادی دانشجوی رشته فیزیک و برنده مدال نقره در المپیاد نجوم، حالا به جای کلاس‌های دانشگاه همچنان در بازداشت به سر می‌برد. بازداشتی که قرار بود موقت باشد، اما حالا 16 ماه از آن می‌گذرد و این دانشجوی جوان همچنان در انتظار محاکمه و رأی دادگاه روزگار خود را در زندان اوین سپری می‌کند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.